الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز هم در یک شنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. مثل همیشه حسن مطلع این جلسات ان شاء الله بهره مند میشیم از سخنان حضرت استاد در رابطه با حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، ان شاء الله که این زنگارهای دل ما زدوده بشه و آماده بشیم برای شروع در بحث ان شاء الله. سلام عرض می‌کنم در خدمتتون هستم.
رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا بقية الله في عرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه، السلام عليك يا صاحب المرعى والمسمى، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. ایام میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارش امام صادق که فرا می رسد به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت، به شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی رسول اکرم و امام صادق، عیدی ما را فرج موفق و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. من ایام میلاد است و یک روایتی رو از صدیقه طاهره سلام الله علیها عرض کنم که مرحوم اربلی در کشف القمه جلد 1 صفحه 98 و جلد 2 صفحه 98 مطرح میکنه که فاطمه زهرا فرمودن قال لی رسول الله یا فاطمه من صلا علیک، زهرا هر کس بر تو درود بفرستد غفر الله له، خدای عالم گناهان او را می بخشد و الحقه بی حیث کنت من الجنه، خدا او را به من ملحق می کند در هر کجای بهش که من باشم. خیلی نکته ظریفیه. میگه زهرا هر کس بر تو درود بفرستد خدای عالم او را در بهش به من ملحق می کند در هر کجای بهش باشم، یعنی در جوار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آدرس دوباره عرض کنم، کتاب کشف القمه جلد 2 صفحه 98. یکی از بزرگان و اعظم یا شاید از مراجع خدمت حضرت ولی عصر ارواح نافدا که شرف یافت شده بود، عرض میکند یا ابن رسول الله ما در قنوت نماز چه دعایی بخوانیم خوب هست؟ ایشون میگه حضرت فرمودند در قنوت نماز اینطوری بگید: اللهم به حق فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اهله و لا تفعل بی ما انا اهله. که این با اونی که معمولا آیان علما و مده ها میخوانن تفاوت دارد، کن بعدد ما احاطبی علمک و غیره تو اینجا نیست. ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اهل. خدایا با من آنچنان کن که کرم و بزرگواری تو اقتضا می کند، با من آنچنان رفتار نکن که اعمال من استحقاق آن را دارد. که شاید یکی از بهترین دعاها هست که ما در قنوتمون، در سجدمون، هر وقتی حالی پیدا می کنیم، قرآن می خوانیم، دعایی می خوانیم، از خدا بخواهیم یک دعای خیلی کلی و جامع داشته باشیم، همین اللهم افعل بی ما انت اهله. یا در دعای بعد از زیارت امام رضا، خب عزیزانی که مشرف میشن و زیارتنامه را میخوانن بعد اون دعا را، اللهم فمنن علی بما اوجبه فضلک، خدایا بر من منت بگذار آنچه که فضل و تفضل و بزرگواری تو اقتضا می کند. ولا تخذلنی بما یحکم به عدلک، خدایا به مقتضای عدلت من ذلیلم نکن. ولذا انشاءالله ما بتوانیم در نمازهامون، در دعاهامون نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها درود بفرستیم و درود به حضرت زهرا هم بدون درود بر رسول اکرم امیرالمؤمنین و فرزندانش شاید خیلی زیاد دلچسب نباشد، ولی همین اللهم صل علی فاطمه الزهرا همینش هم کفایت میکنه. یعنی پیام روایت همین هست، اللهم صل علی فاطمه الزهرا سلام الله علیها. ما در خدمت شما هستیم.
طیب الله، خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله باز هم دعا بکنیم که اللهم به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بنا ما انت اهله و لا تفعل بنا ما نحن اهله. ان شاء الله. بسیار خوب حضرت استاد، بعد از این صحبت باز هم یک قراری داشتیم و بینندگان هم حتما منتظر هستند که بشنویم قبل از شروع بحث کلماتی راجع به حکومت جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله دلهامون آماده باشه و اشتیاقمون سرشار که برای ظهور آماده بکنیم خودمون رو.
بله، در رابطه با بحثایی که به تدریج ما می آمدیم در رابطه با حکومت جهانی حضرت ولی عصر ارواح نافدا، عرض کردیم که حضرت وقتی میاد تمام ادیان گذشته و مذاهب مختلف را از کره زمین برمی‌دارد و عرض کردیم به این معنا نیست که اتباع ادیان دیگر یا مذاهب را می‌کشه و نابود می‌کنه. نه، حضرت معجزه‌اش معجزه علمی است، با دلیل و برهان مطالبی را مطرح می‌کند که مردم با میل و با اختیار و با اشتیاق سخنان حضرت را میپذیرند و به امامت حضرت تن میدهند و نظرات حضرت را قبول میکنند، الا عده‌ای که خلاصه صاحبان قدرتند و صاحبان زر زور و احساس میکنند با حکومت جهانی سراسر عدل حضرت ولی از ارواح و نافدا منافعشون، ریاستشون، سیاستشون، امارتشون به خطر میفته. اونها مقاومت میکنن و اونجا هم دیگه حضرت ولیعصر هم شوخی ندارد، دیگه اینها رو قلعه‌گم میکند از باب وقاتلو ائمه الکفر. و یک نکته ای که مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی جلد اول از ابن ابی یعفور از مولا لبن شیبان از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، نکته خیلی قشنگیه، خیلی زیباست. اینکه در زمان حضرت ولیعصر ظلمی صورت نمیگیرد، جنایتی صورت نمیگیرد، همه مردم، هفته گذشتم جلسه گذشتم عرض کردیم که انسان در کنار مار و عقرب زندگی میکند، نه اون آسیبی به انسان میرساند، نه انسان و اونها، برای شما عرض کنم گوسفند در کنار گرگ زندگی میکند، نه گرگ جرأت تعدی به گوسفند دارد، نه گوسفند ترسی از گرگ، شتر در کنار شیر یا گاو در کنار شیر زندگی میکنند، زندگی مسالمت آمیز. البته اینها بنا نیست حضرت بیاد با معجزه این کارها را انجام بده. در این روایتی که هست دوستان مانیتور من محبت کنن، این کتاب کافی هست، اصول کافی جلد اول صفحه 25، آقا امام باقر سلام الله علیه می فرماید اذا قام قائمنا و زع الله یده على رؤوس العباد، وقتی قائم ما قیام می کند دست مبارکش را بر سر بندگان قرار می دهد. البته مراد از این دست جسمانی نیست، ید الله فوق ایدیهم، نه که دست خدا بالا سر شماست، قدرت خدا، عنایت خدا. حضرت ولیعصر میاد با اون قدرت امامتی که دارد، با بیان کافی و شافی، خلاصه دست بر سر عباد می کشد. فجمع بها عقولهم، عقلهای بشر در یک جا جمع می شود، یعنی عقلی که می رفت برای تعدی، برای ظلم، برای ناراحت کردن دیگران، حسد، بخل، کفر، شرک، تمام اینها چیه؟ برچیده می شود در یک جا، عقل متمرکز می شود، اون هم مطیع خدای عالم و مطیع حجت خدا. و کملت بهی احلامهم، تمام آرا و عقاید و خواسته های بشر همه به کمال می رسد. اینی که ما می بینیم ما غیبت می کنیم، دروغ می گیم، دزدی می کنیم، امثال اینها به خاطر این است که تصور می کنه اون دزد با دزدی کردن خودش به کمال می رسانه، با غیبت کردن به کمال می رسانه، با ظلم کردن برای خودش کمال کسب می کنه. وقتی اراده ها کامل شد، عقل ها در یک جا متمرکز شد، به این نتیجه می رسد ثروت‌اندوزی کمال نیست، رسیدن به مقام کمال نیست، حق دیگران را پایمال کردن کمال نیست، بلکه اینها خلاف کماله و اینها انسان را در حضیض بدبختی، ذلت و بیچارگی قرار می دهد. اینها احساس می کنند اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر، اطاعت ولیش، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، دعوت خدا را بپذیرید، دعوت پیغمبر را بپذیرید. دعوت ولیش هم دعوت پیغمبره، وقتی شما را دعوت می کنند به یک اموری که حیات و زنده بودن شما به اوست، کمال شما به اون هست، کمال شما به اون هست. امیدواریم که انشاءالله اون روز برسد، ما شاهد باشیم که حضرت ولیعصر ارواح و نال تراب و مقدمه الفدا اینها تشریف بیارد حضرت و با دست نهادن دست ولایی خودش رو و قدرت ولایی خودش رو بر سر مردم بکشد و عقلها، ارادها، علمها به یک مرحله از کمال برسد که نه تنها ظلمی صورت نگیرد، فکر ظلم هم از سرها بیرون برد. انشاءالله
الهی آمین. باشیم و ببینیم اون روز رو و در رکاب حضرتش انشاءالله پیکار بکنیم و چقدر شیرین خواهد بود انشاءالله. ما عزیزان بیننده حتما مطلع هستید، آغاز کرده بودیم بحثی رو در برنامه حبل المتین، دوست داریم اون رو هم ادامه بدیم، اما خب با توجه به اینکه شروع هفته وحدت هست، ما حالا سوالات بسیار زیبا و جذابی هم هست، بحثم قطعا بسیار پر مغز و پر محتوا خواهد شد. اگه امکانش هست صرفا به عنوان حالا مطلب مختصری در حد 2-3 دقیقه اگه امکانش هست اشاره‌ای بفرمایید نسبت به شروع هفته وحدت، انشاءالله بعد از اون وارد بحث بشیم.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در رابطه با وحدت چند تا نکته اساسی هست که باید ما دقت کنیم. یکی این که بحث وحدت بحث قرآنیه. انکار وحدت در حقیقت انکار قرآنه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آل عمران آیه 103، این دیگه خیلی واضح و روشنه. همه را خدای عالم دعوت به وحدت و نهی از تفرقه می کند. در سوره حجرات آیه 10، انما المؤمنون اخوه، تمام مؤمنین همه چیان برادران. در سوره انعام آیه 65، اصلا تفرقه را یکی از عذابهای خدا می داند. قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعن. و همینطور سوره انعام آیه 159. و خود رسول اکرم هم یکی از بزرگترین دغدغش بحث وحدت بوده. امیر المؤمنین سلام الله علیه هم به همین شکل در خطبه ها و سخنرانی های خودش بحث وحدت را مطرح میکنه و بحث تفرقه را جزء خلاصه عوامل پاشیده شدن جامعه اسلامی میداند. در خطبه 127 نهج البلاغه و همچنین خطبه 113 و الزم السواد الاعظم فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، از هر گونه تفرقه بپرهیزید. فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ. متفرق نشید، اگر متفرق شدید، دست دسته شدید، گروه گروه شدید، طعمه شیطان می شوید. همونطوری که گله گوسفندی که دست دست شود گرفتار گرگ خواهد شد. و نکته دیگری که در اینجا مطرحه که ما باید یه مقداری روش دقت داشته باشیم این که آیا مراد از وحدت چیه؟ این هست که ما بیاییم یک بحثی رو شروع کنیم، سنی را شیعه کنیم تا وحدت صورت بگیرد، شیعه را سنی کنیم وحدت صورت بگیرد، یا بیاییم اون مشترکاتمون رو بگیریم مختصات رو رها کنیم تا وحدت صورت بگیرد. خب اینها همه خلافه و هر کس هم فکری می کند مشخصه که اصلا معنای وحدت رو نفهمیده. مرحوم شهید مطهری، دوستان اگر مانیتور من محبت کنن، امامت و رهبری، من گمانم از آخرین کتابهای این بزرگوار هست. ایشون در اینجا مفصل از صفحه 10-12 تا برای شما عرض کنم 17-18 بلکه 20 خورده‌ای هست، میگه مفهوم اتحاد اسلامی این نیست که ما بیاییم مشترکات همه فرقه را بگیرن، مختصات همه را کنار بگذارن، که این کار نه منطقی است و نه عملی. چگونه ممکن است از پیرو یک مذهب تقاضا کرد که به خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام از فلان اصل اعتقادی و عملی خود که به نظر آن جزء متن اسلام میداند صرف نظر کند؟ بعد ایشون در این صفحه 16 میگه ما خود شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را داریم، کوچکترین چیزی حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمیدانیم، نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم. ببینید که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خودشون دست بردارن. بعد میفرماین آنچه که ما انتظار و آرزو داریم محیط حسن تفاهم به وجود آید، تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث و کلام و فلسفه و تفسیر ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم، تا شیعه بیش از این در حال انزوا به سر نبرد و بازارهای مهم جهان اسلامی به روی کالاهای نفیس معارف اسلامی شیعه بسته نباشد. بعد ایشون میاد میگه آیت الله لازم بروجردی هم همین رو در نظر داشتن که فرقه های اسلامی در عین اختلافاتی که در کلام، فقه و غیره با هم دارند، کم هم نیست اینها. بعضی از افرادی که میان مخصوصا در رسانه ها، آقا ما 90% مشترکات داریم، 10% همش اختلاف داریم، اینا اصلا اسلام را نمیدانن با سین یا با سات، سنی را نمیدانن با سین می نویسن یا با سات می نویسن، شیعه با عین است یا با الفه، خبر ندارند. بله ما اختلاف داریم، اختلافمون هم زیاد هست، کم هم نیست، در بحث کلام، در بحث فقه، تفسیر قرآن و غیره، ولی این اختلافات نباید باعث شود ما نسبت به همدیگر حتاکی کنیم، جسارت کنیم. همونطوری که من عقاید خودم برای من محترم هست، عقاید اهل سنت هم برای خودش محترمه. من قبول ندارم، او که ملتزم هست، همونطوری که او عقاید من رو قبول ندارد، ولی من که به عقاید خودم ملتزم هستم. ما به تعبیر مرحوم مطهری به خاطر مشترکات بیشتری که در میان آنها هست میتوانن در رابطه با خدا، در رابطه با قرآن، در رابطه با برای شما عرض کنم حج و غیره، ما مشترکات فراوانی داریم. یعنی اینطور نیست که همش اختلاف باشد، بله اختلاف زیاد است، مشترکات هم زیاد است. ما به خاطر مشترکاتی که داریم میتوانیم در مقابل دشمنان خطرناک اسلام دست برادری بدهن و جبهه واحدی تشکیل دهن. این بزرگان هرگز در صدد طرح وحدت مذهبی تحت عنوان وحدت اسلامی هیچگال عملی نیست نبودن. در اصطلاح معمولی عرف فرق است بین حزب واحد و جبهه واحد. بعد ایشون میگه به هر حال طرفداری از تز اتحاد اسلامی ایجاب نمی کند که در گفتن حقایق کوتاهی شود. ما حقایق خود را باید بگیم، حقانیت امیر المؤمنین رو میگیم، ادله اهل سنت را مطرح میکنیم، نقد علمی مؤدبانه میکنیم. اونها هم اگر عقاید ما را مطرح کنن، نقد علمی مؤدبانه کنن، استقبال میکنیم ما. بعد ایشون میفرماید آنچه نباید صورت گیرد کارهایی است که احساسات و تعصبات و کینه های مخالف را برمی انگیزد، اما بحث علمی سر کارش با عقل و منطق است، نه عواطف و احساسات. من به نظر من این فرمایش شهید مطهری که در حقیقت فصل الخطاب هست که مراد ما از وحدتی که قرآن ما را دعوت کرده، ائمه علیهم السلام منادیان بودن، امیر المؤمنین بزرگ منادی وحدت بوده، مراد از این وحدت چیست؟ اون عالم شیعی که میره تو شبکه ماهواره شروع میکند به مقدسات اهل سنت ناسزا گفتن، توهین کردن، این در حقیقت خیانت به اسلامه. تنها فقط خیانت به اهل سنت نیست، این در حقیقت نادیده گرفتن قرآن، انکار آیات قرآن و احادیث پیغمبره. اون عالم سنی، اون عالم وهابی که میره رو ماهواره شروع میکنه یا در خطبه های نماز جمعه شرک شیعه، نمیدونم کفر شیعه، انحراف شیعه، غیره شروع میکنه مطرح کردن، قطعا این هم خلاف قرآن هست، خلاف نظر اهل بیت، خلاف نظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ما باید دقت کنیم در بیان حقایق ادبیات متناسب با قرآن. قولو للناس حسنا، اگر ما بخوام بحث علمی هم بکنیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. با فحش و ناسزا گفتن ما نمیتونیم حقانیت شیعه را ثابت کنیم، بلکه من بارها عرض کردم با فحش به مقدسات اهل سنت و اهل سنت، نه تنها اهل سنت را از خودمون میرانیم، جوانهای شیعه ما هم از ما رانده میشوند. یک جوان شیعه دیگه امروز نمیتونه بپذیره که ببیند یک روحانی شیعه برای اثبات حقانیت مذهب خودش شروع کرده به فحاشی به دیگران. فحاشی به دیگران، این در حقیقت منطق بی منطق هاست، دلیل بی دلیل هاست، روش عذر میخوام اراذل او باشه، خیلی بی پرده عرض کنم، چه شیعه باشد، چه سنی، چه وهابی، چه هر که میخواد باشد، با فحش و ناسزا گفتن به دیگران و توهینی به مقدسات دیگران نمیشود مذهب را، حقانیت دین را ثابت کرد. یا میخوایم با سنی، با یک مسیحی بحث کنیم، با یک یهودی بحث کنیم، شروع کنیم به تمام مقدسات او توهین کردن، فحش دادن، اون 100 سال بعد از اینم حاضر نیست اصلا پای بحث ما بنشیند، حاضر نیست سخن ما را بشنود. ولذا خود ائمه علیهم السلام هم روششون این بوده، اسلوبشون این بوده، منطقشون این بوده. ما شیعه ها باید دقت کنیم روش ائمه علیهم السلام را چیه در مسائل اختلافی با کسانی که عقاید ما را قبول ندارن، روش اهل بیت علیهم السلام را ما باید چیکار کنیم بپذیریم. غیر از این اگر ما بخواهیم عمل کنیم، قطعا روش ما روش صحیحی نخواهد بود. من از دوستان شیعه تقاضا می کنم کتاب کافی جلد 2 صفحه 6-3-6، جلد 2 صفحه 6-3-2، 636 حدیث شماره 4، حدیث شماره 5. این باید برای ما الگو باشد. اگر این الگو بود قطعا ما به وحدت عمل کردیم، اگر این الگو نباشد برای ما قطعا ما از وحدت و از روش و سیره ائمه علیهم السلام دور هستیم و گمانم انتظار شفاعت از اهل بیت علیهم السلام داشتن یک انتظار نادرستی هست. و روایاتی هم که هست در ذیل همین بحث وحدت میگه شما برای ما زینت باشید، مایه ننگ ما نباشید، برخوردتون با اهل سنت یه برخوردی باشد که اینها شما را امام جماعت خودشون قرار بدن، مؤذن خودشون قرار بدن و اخلاق شما را الگو برای خودشون قرار بدن. ما در خدمت شما هستیم.
حسن تمام طیب الله. بسیار خوب، بسیار عالی حضرت استاد، استفاده کردیم. خب عزیزان بیننده، قبل از اینکه وارد بحث بشیم این یادآوری رو انجام بدم، تلفن هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست، ان شاء الله در هر لحظه از زمان پخش برنامه همین الان هم اگر خواستین تماس بگیرید، ان شاء الله عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و در فرصت مناسب تماس میگیرن باهاتون، ان شاء الله صدای شما رو وصل میکنن داخل استودیو و به صورت مستقیم خودتون با استاد ارجمند ان شاء الله صحبت میکنین، دغدغتون رو مطرح میکنین، سوالتون رو میپرسین و به پاسخ خواهید رسید ان شاء الله. بریم یک فاصله ای بگیریم، ان شاء الله بعد از اون برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي لعن مشية ذاتها که جهان ظهور مشیتش صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي بجلال هم چنا برد پی اهدی به حق جلال اون ملکوتیان جبروتیان شده محرومات جمال اون چو برای عقل بشر بود درجات عقل و کمال اون من بی زبان چه بیان کنم حسنات خلق و خصال اون خلق عظیم بیان کند خبر صفات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهراء یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهراء یا محمد یا نبی چو ظهور عقل و فؤاد ماز فروغ آیت او بود برکات و خیر وجود ما همه از عنایت او بود طلبات ما به روان او ثمر هدایت او نه همین شفیع گناه ما شرف حمایت او بود که وجود ما تفضلی ز تفضلات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
السلام علیک یا رسول الله. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله با برنامه حبل المتین خدمتتون هستیم و وارد در بحث میشیم انشاءالله که بتونیم این جلسه هم نهایت بهره و استفاده رو از محضر حضرت استاد ببریم. حضرت استاد بدون فوت وقت، عزیزان بیننده‌ای که به تازگی همراه ما شدند، اگر بخوان یک مختصری بشنون از اون چیزی که در این جلسات گذشته، در جلسه گذشته مخصوصا مطرح شده، بفرمایید انشاءالله بعد از اون وارد در بحث اصلی بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته در رابطه با خلافت و امامت حضرت امیر مقدمه ای را آغاز کردیم و بحث حدیث تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه را بحث کردیم. اقوال بزرگان اهل سنت شیعه را مطرح کردیم. حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلی از صحیح مسلم مسند احمد و کتاب کافی آوردیم و تحلیل کردیم. رسیدیم به حدیث ثقلین که از روایات متواتر در نزد فریقین هست. ما این روایت رو آمدیم واژه به واژه روش تحلیل کردیم و پیام این حدیث را واژه به واژه روش کار کردیم. عرض کردیم یکی از واژه ها این هست که ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی، اگر به کتاب و اهل بیت تمسک کنید هرگز گمراه نمی شوید. یا در بعضی از جاها داره که این اعتصمتون به ما، اگر اعتصام به اینها داشته باشید. این اخذتون به ما، اگر چنانچه معارف خودتون رو، معارف دینی رو از کتاب و اهل بیت بگیرید گمراه نخواهید شد. این تبعتهما، اگر از قرآن و اهل بیت تبعیت کنید چیه؟ هرگز گمراه نمی شوید. در بعضی از روایات ما داشتیم بر این که فلا تقدموهما فتهلكم، از اینها پیشی نگیرید هلاک می شوید. ولا تسبقوهما، برای شما عرض کنم از اینها عقب نمانید. باز چیه؟ ولا تقصروا عنهما فتهلكم، عقب نمانید باز حلاج خواهید شد. ما رسیدیم به اینجا که فرمود ولا تعلموهم، به اهل بیت چیزی یاد ندید. ببینید لا تقدموهما تثنیه آمده از قرآن و اهل بیت. من این عبارت رو بیارم، عزیزان دقت بکنن. این کتاب معجم کبیر طبرانی است، جلد پنجم. عزیزان خوب دقت کنن، میگه اگر تمسک کنید به قرآن و اهل بیت گمراه نخواهید شد، اینا از همدیگر جدا نمیشوند تا حوض به من والشم. ولا تقدموهما، از قرآن و اهل بیت پیشی نگیرید هلاک خواهید شد. ولا تقصروا عنهما، باز تثنیه هست، از اونها عقب نمانید فتهلكوا. بعد ولا تعلموهم، اینجا جمع آمد، تثنیه نیامد، یعنی به اهل بیت چیزی یاد ندید. فانهم اعلم منکم، اهل بیت از همه شما عالم تر هستند. بعد دست علی را گرفت، فرمود هر کس من اولا بهی من نفسی هستم، علی ولیه امر او هست. در رابطه با این تعلموهم. ما یک بحث مختصری داشتیم دیگه جلسه گذشته، دیگه فرصت نشد ما در رابطه با اعلمیت اهل بیت، به ویژه اعلمیت حضرت امیر سلام الله علیه که ائمه علیهم السلام هم هرچه دارند از امیر المؤمنین، امیر المؤمنین هم هرچه دارد از رسول اکرم، رسول اکرم هرچه دارد از خدای عالم دارد.
بسیار عالی، بسیار خوب، خیلی جامع و کامل. فقط خب حالا بیشتر بخوایم به همین فراز بپردازیم، حالا عزیزانی ممکنه تماس بگیرن مثل جلسه گذشته آقا ماجد که تماس گرفتن، و حالا عزیزانی هستند که بالاخره میگن خب حالا سند این آیا اصلا شیعیان هم بهش استناد کردن یا نه، که مفصل حالا صحبت از شهید مطهری قبل از این شد. شهید مطهری وقتی که حدیث ثقلین رو ذکر میکنن دقیقا همین نسخه و همین بیان رو ذکر میکنن توی کتاب ولا و ولایت ها، و خلاصه حالا مفصل اینجا هم هست. اما حالا بخوایم بیشتر به همین نکته بپردازیم، این ولا تعلموهم فانهم اعلم منکم، این به چه معنا هست؟ حالا مخصوصا نظر وهابیت رو نسبت به این فراز بخوایم ببینیم، یعنی به چه نحوی بوده علم اهل بیت که چنین جمله ای صادر شده؟
ببینید، ما در یک جمله بخوام عرض کنیم، علم رسول اکرم علم الهی است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. هر چه دارد از خدا دارد، این اتبو الا ما یوحا الی، من جز آنچه که من وحی می شود از چیز دیگری تبعیت نمی کنم. و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، من هرگز پیغمبر هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید، تمام سخنانش شیعه و سنی، تقریبا شیعه که اتفاق قطعی دارد، سنی هم اکثریت میگن و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، هم شامل قرآن هست و هم شامل سنته. ان جبرئیل کان ینزل بالسنه کما ینزل بالقرآن، رو ما مفصل در همون جلسه اوائل بحث امامت و خلافت مطرح کردیم. اما وهابیت در این زمینه چی هست؟ به قول بزرگ نظریه پرداز وهابیت ابن تیمیه که امروز وهابی ها و سلفی ها با یک نظر خاصی بهشون نگاه میکنن، حتی نظرات ابن تیمیه را از نظرات رسول اکرم هم مقدم میدارن، ما بارها عرض کردیم، در اینترنت هم هست که یکی از این سلفی ها میگه آقای ابن تیمیه گفته توسل جایز نیست، باطله، پیغمبر هم اگر از قبر زنده بشه بیاد بگه توسل جایزه، ما از پیغمبر هم نمیپذیریم. خب اینها روششون این هست. حالا با اینا چیکار باید کرد؟ حالا شما با توجه به اینکه ولا تعلموهم یا حالا لا تعلموهما، این دیگه خیلی واضح و روشن هست و در رابطه با اعلمیت امیر المؤمنین هم انا مدینت العلم علیون بابها، انا مدینت الحکمه و علیون بابها، علیون اعلم الناس من بعدی، از صحابه و علما بزرگان، اصلا صفت یکی از اوصاف امیر المؤمنین مدینت العلمه. خود اهل سنت خطبه که میخوان بخوانن یا مطلبی میخوان از امیر المؤمنین تعریف و توصیف کنن، یکی از توصیفاتشون این هست که مثلا علی مرتضی چه مدینت و علم النبی، بله، به عنوان یک وصف برای امیر المؤمنین میارن. ابن تیمیه حرانی در مجموعه فتاواش، عزیزان دقت کنن، خود آقایان اهل سنت هم یه مقداری دقت بیشتری بکنن و ببینن که این حرفش چیه. در جلد چهارم مجموع فتاوا میگه اما حدیث و انا مدینت العلم فعضعف و اوها، ضعیفترین روایت و واهیترین روایته، و لهذا انما یعد فی الموضوعات المکذوبات، و جزء احادیث جعلی و دروغی شمرده شده. و ان کان ترمذی قد رواه، اگرچه ترمذی در سننش که از صحاح سته است آورده، ولی ابن جوزی در موضوعات آمده و مطرح کرده. و بعد میگه اگر مدینه علم، شهر علم اگر یک در داشته باشد، باید اون کسی هم که از شهر علم حرف میزند باید یک نفر باشد و اون مطالب هم باید به چیه؟ تواتر رسیده باشد. این حدیث را انما افتراه و زندیق او جاهل، این حدیث را به پیغمبر افترا بستن یا زندیق یعنی لا مذهب بیدین کافر یا جاهل، زنه مدهن و هو مترک الزنادقه الى القطع فی علم الدین. دیگه این در حقیقت تصور کرده که داره مد میکنه و حال آنکه این روش زنادقه هست. و باز در مجموعه فتاوا جلد چهارم میاد میگه لم یقل احد من علماء المسلمین المعتبرین ان علیا اعلم و افقه من ابیبک و عمر، هیچ کدام از علمای اسلامی که معتبر هستند نگفتن علی اعلم و افقه از ابوبکر و عمر بوده، بل ولا من ابیبک و وحده و مدعی الاجماع علی ذلک من اجهل الناس و اکسبهم. این آقایان دقت کنن، ما کار داریم با این، هر کس همچه ادعایی بکند این جاهلترین مردم و دروغگوترین مردم هست، بلکه غیر واحدی از علما اجماع علما هست که ابوبکر صدیق از علی سلام الله علیه اعلم بوده. دیگه این حرفشه و بعدم بحثهای دیگری میارد که به قول نیاز نیست. بعد میاد میگه آقا ائمه اربعه ما هیچ کدام از علی نگرفتند و نه ابن سیرین میگه تمام روایاتی که از علی نقل میشود ضعیفه. این هم دقت کنن دوستان عزیز، حداقل به عنوان خلیفه چهارمشون، یعنی صحیح بخاری دیگه، چاپ عربستان سعودی هم هست، این هم بیت الافکار دولیه، این هم الریاض صندوق پستی فلان. خب فکان ابن سیرین یرا، رأی ابن سیرین که از علمای بزرگ اهل سنته، ان عامت ما یروا عن علی الکذب، عموم آنچه که از علی ابن ابی طالب حدیث نقل می شود همه دروغه. لا اله الا الله. ولی ابن ابو هریره باید 5600-700 تا روایت داشته باشد من اصدق الناس. که حالا این هست، یعنی واقعا ما از علمای بزرگوار اهل سنت تقاضا میکنیم یه مقداری این مطالب رو ملاحظه کنن و با شهامت و شجاعت بیان به عنوان خلیفه چهارم، نه خلیفه اول، خلیفه چهارم از امیرالمومنین دفاع بکنن، به عنوان یک صحابه از او دفاع کنن. اگر بنا باشد عموم آنچه که از علی هست دروغ باشد و نمیگه که خب بعضی از این شارحین آمدن میگن اینی که شیعه نقل میکنه دروغه، خب اینجا کجا دارد شیعه نقل میکنه دروغ؟ خب چرا دارید تحریف میکنید؟ عامت عموم آنچه که از علی نقل شده دروغه.
اگر قرار باشه این گونه باشه، پس این صحابه‌ای که قراره غیر از درست و راست چیزی نقل نکنن پس چی میشه؟
بله. اگر بنا باشد امیر المؤمنین سلام الله علیه روایاتش دروغ باشه، بذار ما روایاتی نباید داشته باشیم.
بله
بله. یک شعری هست، من مضمونش این است که اگر در جهان یک مسلمان آن در مثل من یک مسلمان آن هم کافر، تا پس در همه دهر یک مسلمان نبود. اگر بنا باشد روایات امیرالمومنین رو ما بگیم دروغ است، پس دیگه ما روایاتی نبود، همه بساط رو باید جمع کنیم ببریم دیگه، چیکار کنیم؟ یا حداقل 29 تا روایتی که بله
بل در دهر چومن یکی یا آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود.
بله، خود بخاری که 29 تا روایت از امیرالمومنین آورده، بس اینا همه باطل است، اشتباه کرده آورده دیگه. آیه بخاری شما که داره میگه ابن سیرین میگه این و هیچی هم چیه نیاورده. آقایان دقت بکنن،
قید نزده،
ببینید هیچ قیدی هم نزده. دوستان مانیتور یه لحظه بدن، حدیث 3707 روایت رو نقل میکنه، بعد میگه ابن سیرین گفته که عموم آنچه که از علی روایت نقل کرده نقل شده همه دروغ است، هیچ حاشیه‌ای هم نزده. ببینید نیامده میگه آقا این حرف ابن سیرین قبول ندارم، قبول. وقتی که نقل میکنه و رد میشه به معنای قبوله، این دیگه قانون کلی هست. از این طور حرفا آقای ابن تیمیه زیاد دارد. من دوستان یک محبت بکنن، من همون حدیث انا مدینت العلم را که ایشون میگه که دروغ است و افتراء است و چنین چنان، عبارت ایشون این بود دیگه، من دوباره عبارت ایشون رو من خدمت عزیزان بیارم که بر مبنای این مجموع فتاوا جلد 4 صفحه 410، انا مدینت العلم ضعیفترین و واهیترین است از موضوعات و مکذوبات است و هر کس همچه افترایی به پیغمبر زده این زندیق است و جاهل. خب این آقایان داشته باشن. حالا عزیزان ملاحظه بفرمایند، حدیث انا مدینت العلم که با سندهای متعدد و غیره که آمده است، من کاری با اونهاش ندارم. اینکه صحابه‌ای که این حدیث انا مدینت العلم را آوردن، یک گذری به این برای شما عرض کنم، روایت صحابه من بیارم، بعد یک حرف برای شما عرض کنم خاصی دارم. من عزیزان من یه مقداری برم جلوتر، هم حدیث انا مدینت العلم و حدیث برای شما عرض کنم. بله عزیزان دقت کنن، ایشون میگه از اف روایات، ملاحظه بفرمایید، مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 137، پیغمبر فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها، هر کس بخواد وارد این شهر بشد، هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا. برای شما عرض کنم، باز ایشون در جای دیگر میگه این روایت شاهد دیگری دارد از حدیث سفیان ثوری. ابن حجر عسقلانی برای شما عرض کنم در کتاب لسان المیزانش در جلد 2 صفحه 465 این میگه طرق متعددی دارد در مستدرک حاکم، اقل روایت این است که این حدیث اصل و ریشه دارد، از پیغمبر نقل شده، شایسته نیست ما بیم همینطوری هر دنبیلی دهنمون رو باز کنیم بگیم آقا این حدیث جعلی هست. جناب آقای مزی تهذیب الکمال که بزرگترین کتاب رجال اهل سنت جلد 18 صفحه 76-77 برای شما عرض کنم، قال رسول انا مدینت العلم و علیون بابها، میگه سألت یحیی بن معین که از استوانه‌های رجال اهل سنت، از این حدیث، گفت روایت صحیحه، و از ابوبکر بن ثابت حافظ اراد انسو انهو حدیث من ابی معاویه و لیس بباطل، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 320 ایشون میگه از یحیی بن معین سوال کردن، گفت روایت صحیحه. متقی هندی میگه روایت صحیحه. ابن حجر هیثمی میگه روایت صحیحه. سیوطی میگه روایت صحیحه. مناوی میگه روایت صحیحه. عجلونی در کشف الخفا میگه روایت صحیحه. مناوی در فیض القدیر میگه روایت صحیحه. ابن سمعون در امالی میگه روایت صحیحه. انصاری شافی ابو یحیی زکریا متوفای 926 میگه روایت صحیحه. سخاوی میگه روایت صحیحه. صالحی شامی میگه روایت صحیحه. و زرکشی میگه روایت صحیحه. برای شما عرض کنم، شیخ منصور علی ناصف میگه روایت صحیحه. خب شما ببینید نزدیک ما تعداد انبوهی از علمای احمد قماری و غیره همه گفتن چیه؟ روایت صحیحه. خب اینها که گفتن روایت صحیحه، دوباره عبارت ابن تیمیه را ملاجعه کنیم. میگه آقا انا مدینه العلم از اف و اوها و هر کس همچه حرفی زده از زندیق است و جاهل. یعنی واقعا این چنینه؟ والا ما نمیدانیم این آقا دنبال چی هست. اگر دنبال این هست که بیاد برای شما عرض کنم سند بخواد از ما، ما حاضریم بیش از 50 روایت در این زمینه با سند صحیح بررسی سندی نشان بدیم که پیغمبر فرموده در کتب اهل سنت و شیعه که چیه؟ عبارت روایت صحیحه. از قول خود رسول اکرم، عزیزان دقت کنن، بفرمود مناقب خوارزمی پیغمبر فرمود اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، از سلمان فارسی. سلمان فارسی صحابه نیست، یعنی زندیق سلمان فارسی کمتر ارتباطی زدن. برای شما عرض کنم باز البته از سلمان که روایت های متعددی هست، 10-12 جا این عبارت آمده. بعد میریم یه مقداری جلوتر که بررسی سندی ما این رو کردیم و اینها باز آقای صالحی شامی در سبل الرشاد از انس، انس هم صحابی پیغمبره، میگه رسول الله فرمود اعلم الناس بعدی علی ابن ابی طالب. و من اجازه بدید نسبت به همین انا مدینه العلم را که صحابه نقل کردن، این رو اگر بتونم برای شما عرض کنم، برای عزیزان مطرح بکنم، گمانم نکته قشنگی خواهد بود که البته ما بله
تا الان خیلی عجیب بود و البته خب از این ابن تیمیه زیاد برمیاد دیگه که چه هزینه‌ای میکنه تا نشون بده که فضائل رو میخواد بزنه بله. تمام علما و صحابه و همه رو زندیق بله. میکنه تا اینکه بخواد فضائل رو بزنه.
ما که دیدید نزدیک 17-18 تا از علمای اهل سنت بله. انا مدینه العلم رو آوردن، گفتن بله. روایت صحیحه بله. اعلمیت علی از قول عایشه. من استیعاب ابن عبدالبر که دیگه هیچ کلامی در اعتبار روایتش کتابش نیست، بفرمایید از عایشه سوال کردن، من عایشه گفت من افتاکم به صوم عاشورا، قال اما انه لاعلم الناس بالسنه. آقای ابن تیمیه، عایشه میگه عالم ترین انسان ها به سنت علی ابن ابی طالبه. آیا این که میگه زندقه و غیر آوردن یعنی همین؟ فالا خود آقای بخاری هم در تاریخ کبیرش همین تعبیر را از عایشه آورده و میگه روایت هم صحیحه. باز در تاریخ دمشق همین عبارت هست در استیعاب در ذریه طاهره، یا در تاریخ الخلفای سیوطی میگه انه اعلم من بقی بالسنه، از گذشتگان عالم ترینی، عالم ترین انسان ها کیه؟ علی ابن ابی طالبه. و بعد سعد ابن ابی وقاص، این هم صحابی دیگه، این همه صحابی هن. اگر بنا باشه شما بگید آقا هر کس همچه حرفی زده اینا زندیق هستن، نمیدونم علی ابن ابی طالب حتی نسبت به ابی بکر نه، به خلافا نه، از ابو بکر از همه اینا اعلم بوده چه بوده، بفرمایید. جلد سوم صفحه 571. علم یکن اعلم الناس، آیا علی عالم ترین انسان ها نیست؟ آقا سعد بن ابی وقاص دیگه شما خودتون بگید آقا از صحابه هست. خلیفه دوم طبقات فقهای ابو اسحاق شیرازی شافعی در صفحه 42. روال حسن، حسن بصری میگه عمر ابن الخطاب اصحاب پیغمبر رو برای شما عرض کنم جمع کرد، از اونا مشورت میگیرد، علی در میان اینها بود. فقال قل، یا علی تو هم نظر بده، فانت اعلمهم و افضلهم، عالمترین صحابه، فاضلترین صحابه تو هستی. این دیگه قول خلیفه دوم است، چیکار کنیم ما؟ و در صحیح بخاری باز از قول خلیفه دوم، اقزانا علی، قاضی ترین انسان ها، قاضی ترین صحابه علی. خب قضاوت تابع علم دیگه، بله. کسی علم قضاوت نداشت، علم به احکام نداشته باشه چه کار میخواد بکنه؟ و از خود رسول اکرم آوردن اقزا امتی علی ابن ابی طالب و عبارت های مختلف. آقای ابن عباس دیگه صحابی دیگه، من نمیدونم مگر اینکه شما اون رو صحابی ندانید. شما ایشون میگه لقد اوتی علی تسعت اعشار العلم و ایم الله قد لقد شارکهم فی الاشر الاخر. علی 90% علم دینی را دارد، 10% که در میان مردم هست در او هم علی سهیم هست. اینها را چیکار کنیم؟ باز این اصولگابت جلد 4 صفحه زخائر العقبای برای شما عرض کنم احمد ابن طبری مکی سنی، باز ایشون از ابن عباس میگه والله قسم به خدا لقد اوتی علی 19 العلم و ایم الله قسم به خدا، باز در اون 10% هم علی ابن ابی طالب سهیم بوده. و از عبدالله مسعود صحابی دیگه، آقا جان دیگه خب بفرمایید، میگه آقا اعلم و اهل المدینه بالفرائض علی ابن ابی طالب، کتاب الاستیاب جلد 3 صفحه 1105. و مفصل، یعنی ما بیایید شما از صحابه اسود ابن یزید میگه اعلم از علی ابن ابی طالب، ما سراغ نداریم. و باز از عبدالله مسعود و افراد متعدد دیگر آمدن در رابطه با اعلمیت علی ابن ابی طالب و اینکه پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها. من یک جمله ای را عرض کنم، آقای ابن تیمیه آمد اسم ابن جوزی را آورد، گفت ابن جوزی آمده چیکار کرده؟ گفته که این حدیث چیه؟ ضعیفه. عزیزان دقت کنن، من فقط یک جمله بگم دیگه، اونایی که اهل فنن بگیرن. این کتاب موضوعات ابن جوزیه، جلد دوم، میگه حدیث دهم فی ذکر مدینه العلم. این روایت از خود امیرالمومنین ابن عباس و جابر و بعضی ها که بوده سعد ابن ابی وقاص و غیره، 7-8 نفر دیگر هم نیاورد. اما حدیثی از علی 5 طریق دارد، طرق را دونه دونه بررسی میکنه. ابن عباس 10 طریق دارد، خیلی عالی جالبه ها، با 10 سند. حفظ کنه آقا جان. از خود علی 5 سند، از ابن عباس 10 تا سند، دونه دونه سندها را میاره و برای شما از حدیث جابر هم 2 تا سند هم از حدیث جابر میاره، میشه 17 تا سند برای انا مدینت العلم نقل میکنه، 17 تا سند و میاد میگه آقا این روایت همه روایت ها ضعیفه، 17 تا طریق داره ها. خیلی جالبه. ببینید ابن حزم اندلسی در الفصل، حالا نمیدونم واقعا آدم باید بنشینه برای مظلومیت علی عشق بریزه، خون گریه کنه. الفصل یا الفصل جلد 4 صفحه 152 میگه، برای شما عرض کنم، روایت از ابوبکر است و دیگر الائمه من قریش، امامت در قریش است. جاءت مجیء التواتر، این روایت از طریق تواتر آمده. چرا؟ انس عبدالله عمر و معاویه نقل کردن، سه نفر نقل کردن، میشه روایت متواتر. 17 تا طریق نقل کرده، اینها هیچ کدام متواتر نیست، باید ضعیف بشه. ابن حزم اندلسی روایتی رو نقل میکنه، بعد ایشون میگه آقا این روایت رو 4 نفر از صحابه نقل کردن، فهو نقل و تواترن لا تحل مخالفتو، چون 4 تا روایت صحابه نقل کردن این میشه متواتر، کسی حق مخالفت نداره. عجب، 4 تا صحابه نقل کنه، 3 تا صحابه نقل کنه، میشه متواتر، ولی 17 تا طریق داشته باشد، از 8 تا 9 تا صحابه نقل شده باشد، این روایت میشه جزء مکتوبات، جزء موضوعات. زنادگه آمدن، حالا من نمیدونم زنادگه ابن عباس نستجیر بالله زندیقه، سعد ابن ابی وقاص زندیقه، سلمان زندیقه، جابر ابن عبدالله انصاری زندیقه، کدام یکی از اینا زندیقن آقای ابن تیمیه؟ اینها را به ما معرفی بکنید، ما هم بشناسیم اینها را، بگیم آقای ابن تیمیه این طوری فرموده. بعد جالب این هست، تحفه اثناعشریه یک بحثی دارد، من برام خیلی جالب هست که نمیدونم اینها را چکار کنیم و چطور میشود اینها رو برای شما عرض کنم. من این رو، این لینکش یه مقداری من
بسیار خوب.
بله
بله حضرت استاد، البته تماس هم داریم، اگر فرصت شد ما به تماس هم برسیم،
ایرادی نداره. ایشون در تحفه اثناعشریه صفحه 436 ایشون میاد این مسئله رو مطرح میکنه، حدیث ما ترکناه و صدقه، حدیثی که شکی در جعلی بودنش نیست، میگه آقا این حدیث را در جمعی که علی، عباس، امیرالمومنین عباس، عثمان، عبدالرحمن، زبیر و سعد بن وقاص، یعنی شورای 6 نفره بود، این رو نقل کرد خلیفه دوم و هیچ کدامی از اینها چیه؟ انکار نکردن. بعد میگه آقا روایت الواحد من هؤلاء الذین ذکرت اسماءهم تفید الیقین، تک تک اینها اگر یک نفر از اینها روایت نقل کنه یقین آوره، ولی در قضیه انا مدینت العلم با 17 طریق از چندین صحابه میشه روایت باطل. از اوها زندگتون چی اندیم؟ والا نمیدانیم. به قول باید به مظلومیت علی عرض کردم، خون باید گریه کرد. و همین تعبیر را هم از سوائق المحرقه در صفحه 59 چاپ ریاض، اون هم همین تعبیر رو برای شما عرض کنم، مطرح میکنه. واقعا من که ماندم واقعا توش که چطوری تحلیل کنم. حالا اگر از آقایان اهل سنت یا از این سلفی ها، از این شبکه های وهابی که مدافع ابن تیمیه هستن، بیان به ما جواب بدن چطور میشه حدیث الائمه فی قریش سه تا یا چهار تا صحابی نقل کرده میشه چه متواتر، ولی 17 تا طریق دارد میشه چه ضعیف.
بله، بسیار عالی. این هم از یک طرف نشانگر علم حضرت مولا امیرالمؤمنین هست، از اون طرف نشانگر این هم هست که این افرادی که دارن ادعای علمیت میکنند دارن چی کار میکنن. خود همین یه دونه حدیث رو ما بخوایم ملاک قرار بدیم، خیلی چیزها برامون روشن و واضح میشه. البته قطعا با زمینه فرمایشات حضرت استاد که روشنگر این مطالب بود. تشکر میکنم حضرت استاد از شما. اگر اجازه بدین بریم سراغ تماس ها.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقا ناصر عزیز از مشهد مقدس پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم. آقا ناصر بفرمایین.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
شما خوبه؟
سلامت باشید. شما خوبید ان
شاء الله. آقای حیات الله خزینه خوب هستم. سلام عرض کردم دوباره.
ممنون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامتون هستیم.
آقا ما یک انتقاد داشتیم از بنده چیز یک شبکه مسیحی و اسم شبکه زهیر شاهین مونه با مقدسات از ما و
پیامبر. خواهی میکنم وضوح صداتون خیلی کم هست، صداتون واضح نمیاد. نمیدونم اگر امکان جابجایی هست براتون یا عزیزان اتاق فرمان هم اشاره کنن، اگر بتونن تقویت بکنن صدا رو ممنون میشیم. بفرمایید آقا ناصر، عذرخواهی میکنم. اول عذرخواهی میکنم آقا ناصر، شما از شیعیان هستید یا از اهل سنت؟
من شیعه اینم، ما اهل سنت نیستم. ما میخواستم یک شبکه هست، شبکه مسیحی اسم پیام آرامش.
بله.
با مقدسات از ما توحید منو پیامبر و قرآن و همه چیز توحید منو. خب یک آقای قزوینی چیز نمیخواد همون جواب بده، جواب شده یک جواب داد من چیکار بده.
ان شاء الله اگر شبهه ای باشه خب قطعاً ما اون شبهات رو به صورت تک تک، شبهه جونداری اگه باشه به اصطلاح خودمون، قطعا توی برنامه‌های شبکه‌مون رو پیگیری می‌کنیم. اما هر اینکه به صورت مطلق هر یک شبکه بخواد راه اندازی بشه، ما بخوایم جداگانه فرصت رو در اختیار این قرار بدیم که اون شبکه رو مورد انتقاد قرار بدیم، چنین بنایی نبوده. نسبت به مسیحیت هم خب برنامه‌های دیگری هست که در همین شبکه هم میپردازن به سایر ادیان، سایر مذاهب، سایر اندیشه هایی که در خود شیعه هم حتی وجود داره. انشاءالله اون برنامه ها تکمیل کننده ی برنامه ی حضرت استاد هستن.
برای تمام اسلام هم نه تنها شیعه را مثلا نمال الله و حضی و صور بنده خدای خدا و پیامبر قبول داره، قرآن قبول داره. خب این قبول نداره. مگه شما اصلا نبی، شما پیامبر، شما اصلا پیامبر نبود، اصلا نبی نبود، نمیدن سر نبود. ما چیز حضرت عیسی انجل مردر زنده نکست کدارم کس پیامبر شما اصلا معجزه نداشتن حضی حرفا میزنه.
بسیار خوب. حالا به خصوصه انشالله این سوال را از حضرت استاد خواهیم پرسید و نسبت به این مطلب هم جویای پاسخ خواهیم شد. تشکر میکنیم آقا ناصر عزیز که از مشهد مقدس تماس گرفتن. حالا صدا واضح نبود، ممکنه برای بعضی از شما بینندگان. بله، سوالی که مطرح کردن، حالا اصل که نسبت به یک شبکه خاص بود، اما سوالی که مطرح شد این بود که خب این مروجان مسیحیت دارن ادعا میکنن که پیامبر ختمی مرتبت در اصل خاتم الانبیا نبوده و اصل رسالت نبی مکرم اسلام رو دارن زیر سوال میبرن. چطور ما میتونیم به این پاسخگو باشیم؟ جناب آقای بهادوری عزیز از کرج پشت خط هستن، انشالله صدای آقای بهادوری رو هم بشنویم، بعد از اون به پاسخ ها میپردازیم. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
رحمان رحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای
رحمت الله
رشید و سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
حضرت آقا تاریخ مساکر خبر 96-25 96-26 96-27 96-29 تاریخ دمشق در همه اینا نوشته شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وقتی که قیامت می‌شود کسانی با لباس نورانی ظهور می‌کنند، آنها شیعان تو هستند. پس ثابت شد که از کتاب آقایان اهل سنت شیعه از زبان مبارک پیغمبر تایید شده. این کلاه میرسه سر آقایان وهابی. تاریخ دمشق نساکر، خبر 97-28-97-31. از چهار تاریخ رسول مکرم اسلام فرموده هر کس نگوید علی بعد از من بهترین انسان روی زمینه او کافر است. یعنی آقایان وهابی در کتابهای خودشون مهر کفر رو بر خودشون زدن. ابن عساکر در تاریخ دمشق 97-28-97-31 رسول خدا فرموده علیون خیر البشر من ابا فقط کفر، یعنی علی بهترین انسان روی زمینه، هر کس این امر را قبول نکند کافر است. ابن عساکر خبر 97-33 و مناقب سلیمان کوفی جلد 2 صفحه 523، کنز المال متقی هندی جلد 11 صفحه 625 و شهر الاخبار جلد 11 صفحه 143 ان عطا میگوید خانم عایشه در مورد علی ابن ابی طالب میگوید بهترین انسان روی زمین علی بی باشد، از زبان خانم عایشه. هر کس بگوید نه او کافر است. این مهر کفر آقای وهابیون بر سر پیشانی خودتون زدید، در حالی که ما رو شیعیان رو ما که شیعه هستیم ما میگید ما رو مشرک میدونید. به خدا قسم که علمای محترم اهل سنت در کتابهای خودشان به طور متواتر نقل فرمودن از زبان رسول خدا و خانم عایشه آن کسانی را که علی را اول نمیدانن کافر هستن. سوال من اینه آن کسانی که جنگ جمر را انداختن، سازماندهی کردن، اینا ماجراشون چی میشه؟ 1400 سال جواب ندادن. ابن عساکر تاریخ دمشق خبر 97-27-27 رسول خدا فرمودند انا مدینه الجنه و انت بابها یا علی، من شهر بهش هستم و علی درب ورودی بهش تو هستی یا علی. دروغ میگوید آن کسی که خیال میکند غیر از آن باب میتواند داخل بهش شود. شهر ابن عبد الحدید جلد 11 صفحه 21 میگوید بدان که نسبت علی پیش پیغمبر از دیگر صحابه جدا بود. رسول خدا کلاس‌های خصوصی با علی ابن ابی طالب داشت و علومی را به علی تعویض و تعلیم میفرمود که به اهلی تعلیم کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، خیلی ممنون و متشکر جناب آقای بهادری عزیز، مثل همیشه بسیار متقن و با آدرس و مستند کلماتشون رو گفتن. تشکر میکنیم جناب آقای بهادری که از کرج همراه ما بودین. خب حضرت استاد، ما 5-6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. این آقا ناصر که راجع به مسیحیت و تبلیغ دینشون پرسیده بودن، پاسخشون به چه نحوی میشه؟
ببینید برادر بزرگوارم، ما یکی از بحث‌هایی که در شبکه داریم، قبلا هم ما داشتیم، جناب آقای کاشانی عزیز که ایشون ما در حوزه علمیه قم قوی ترین فرد در حوزه مسیحیته و بحث های زیادی داشتن، مناظراتی داشتن. خود جناب آقای عباسی خودمون هم تو موضوع مسیحیت الی ماشاءالله کار کرده و الان هم در فضای مجازی دارن کار میکنن، شبهات اینها رو مفصل دارن جواب میدن. شما اون شبهایی که جناب آقای کاشانی برنامه دارن در رابطه مخصوصا مسیحیت، آقا ناصر زنگ بزنید، شما هر سوالی دارید از ایشون بپرسید و ایشون خدمت حضرت عالی جواب خواهند داد. و ما میخوام وارد همین بحث مسیحیت بشیم. اینها یکی دوتا شبهه نیست، ولی مشخص هست که اینها انجیلی که الان خودشون دارن، خیلی از خدایهاشون همه اعتراف دارن که انجیل انجیلی که بر حضرت عیسی نازل شده نیست، تحریف کردن. بعضی از افرادی که به قول چندین سال یا صدها 200 سال بعد از حضرت عیسی به دنیا آمدن، اومدن این انجیل رو نوشتن و الان بین خود مسیحی ها اختلافات شدیدی هست، همدیگر رو تکفیر میکنن، غیره میکنن. خب همین تکفیری هایی که برای شما عرض کنم میان خود مسیحی ها هست، نه یک فرقه دو فرقه نیستن، اینها همدیگر رو هم تکفیر میکنن، جنگ جدالی هم داشتن در طول تاریخ. این مشخصه بر این که این مسیحیتی که امروز در جامعه ما هستند و این انجیلی که اینها دارن چیز میکنن به قدری تناقضات دارد، به قدری مشکلات دارد، یکی دو مورد نیست. حالا اگر فرصت بود من یه چند موردی از تناقضات همین انجیلی که در دست این آقایان هست و اینها رو برای شما رسونم مطرح میکردیم تا کاملا روشن بشه. در رابطه با صحبت های برادر عزیزمون جناب آقای بهادر ما قبلا هم آورده ما نزدیک تقریبا 40 روایت ما داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشارت داده بر این که بله با این تعبیر که ایشون آوردن از تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371 پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، علی و شیعه او در قیامت جزء رستگاران هستند. و همچنین شواهد تنزیل حسکانی همین تعبیر رو در صفحه 467 دارد و همچنین همون تعبیر رو که شون اشاره کردن اولائه که اون خیر البریه در رابطه با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست، شیعت و علی فی الجنه، ما شاید نزدیک 20-25 تا روایت در این زمینه داریم، از ام سلمه، از عبدالله و عمر، از ابو سعید خدری، از ابو هریره، از انس ابن مالک، از جابر ابن عبدالله، برای شما عرض کنم از خود علی ابن ابی طالب. و جالب این هست که ابن تیمیه حرانی هم دقت کنن دوستان در کتاب اثار المسلول علی شاتم الرسول، ایشون در اینجا برای از امیر المؤمنین نقل میکند قال لی النبی یا علی انت و شیعتو که فی الجنه، تو و شیعیان تو در بهشتن. بعد یک زیلش یک چیزی داره ابن تیمیه به این زیلش تصویده حواسش نشده، صدر روایت تمام عقاید ابن تیمیه وهابی ها را به باد میده. بله بله، قومی میان اینا خلاصه دومی دارن به اینا میگن رافضه، اگر اینها را درک کردید اینها را بکشید. خب آقا حرفی نیست، شما به ما نشان بدید یک جای رافضه است و دوم داره. بله ما هم با شما هم عقیده میشیم. شما عرض کنم چی بود از علما میگفت ما در بغداد، خب زمان حمام های عمومی بود دیگه، میرفتن برای شما عرض کنم لنگ میزدن، یکی ناقیان میگه که از شیعه ها آمده بود اینجا، میگفت این رفته بودش پشت سرش نگاه میکرد ببینه این دومش کجاست، دنبال دوم میگرده، چون دیگه بیرون که نمیتونه ولی دیگه در داخل حمام ها لنگ است خیلی راحت. خب بینید اینها مسخره بازی هاییست که اینها آقایان برای شما عرض کنم دارند. و همچنین این عزیزمون در رابطه با خیر الناس علی ابن ابی طالب هست، هم از جابر ابن عبدالله هست، هم مخصوصا از خود عایشه است. خیلی جالبه کنز الامال جلد 11 صفحه 625، بله علیون خیر البشر فمن ابا وقد کفر، من لم یکل علیون خیر الناس فقد کفر، از ابن مسعود از علی ابن ابی طالب. ابن مردوی باز در مناقبش از علی، از عطا، از میگه از عایشه سوال کردم در رابطه با علی، گفت ذالک ذاک من خیر البریه، بهترین موجوداته، بهترین انسان، نه کلمه بریه یعنی کل موجودات، یعنی بهترین عالم هستی، یا اگر بریه را به معنای بشر هم بگیریم بهترین بشر. ولا یشک فیه الا کافر، در این شک نمی کند مگر کسی که چیه؟ کافر باشد. باز از ابن مردوی از حذیفه صحابی پیغمبر، علیون خیر البشر فمن ابا فقد کفر. اینها روایات متعددی است از اصحاب نقل شده که علی ابن ابی طالب خیر البشر هست و هر کس زیر بار این نره چیه؟ کافر هست. حالا ما دیگه خیلی زیاد من نمیخوام روی این کار کنم، ولی من یک نکته رو هم اضافه کنم به فرمایشات جناب آقای بهادری، این مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق حمزه احمد زین و این روایت هم میگه اسناده صحیحون. دقت کنن دوستان، میگه نعمان بن بشیر میگه ابوبکر آمد میخواست بره وارد خانه پیغمبر بشه، دید که عایشه با صدای بلند به پیغمبر میگه والله عرفت و ان علیان احب الیک من ابی و منی مرتین او ثلاثن. عایشه میگه یا رسول الله قسم به خدا فهمیدم علی از من و پدرم در نزد تو محبوب تر هست. سه بار دو بار گفت. ابوبکر میگه وارد شدم گفتم یا بنت فلانه، که در حقیقت یک فحش برای شما عرض کنم درون چیزی هم هست، الا تسمع که ترفعین صوتک، نشنوم که تو چیه صدات رو بر روی صدای پیغمبر بلند کردی. همین روایت را آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 126 نقل میکنه و میگه روایت بزار نقل کرده و رجاله رجال صحیح، ولی طبرانی روایتش ضعیفه. این دیگه به قول
آب پاکی رو میریزه دیگه. بله
دیگه مسئله همه چیش دیگه تمامه دیگه. حتی خود البانی هم در سلسله الاحادیث صحیح جلد 6 صفحه 400 میاد میگه روایت صحیحه.
بسیار خوب، الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد، لطف فرمودید استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای حبل المتین امشب هم همراه ما بودین. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.